بس امشب در خصوص نفی خواطر که مقدمه از اون رو ما قبل از اذان توضیح دادیم و این مسئله نفی خواطر اهمیتش فوق العاده برای سالک همانند موضوع استاد خیلی مهمه و ما از دوستان تقاضا داریم که همطور که بارها تذکر دادیم که به این مسئله توجه خاصی کنن، این مسئله رو سرسری نگیرن، این مسئله خودشونه. یعنی شما اینقدر چله ها و ذکر و دستورات و جلسه و رفت آمد میکنید برای چی؟ برای این که خودتون رو به خدا نزدیک کنید. خب حالا اگر شما یه میانبری بزنی اینجا، بتونی یه میانبر یه پلی بزنی که زودتر به مقصد برسی، خب این به نفع شماست دیگه. خب اینجا گفته میشه که اون پلی که باید ما بزنیم همین موضوع نفع خواطره. یعنی تا وقتی این سالک مبتلا به این خواطر پراکنده باشه و فکر جای دیگه کار کنه و روی جای دیگه و قلب جای دیگه باشه، چون مسئله قلبه، مسئله ظاهر نیست، که ما از ظاهر برای باطن میخواییم. ما حتی رفتن به خانه خدا که از امروز شروع شده دیگه، تو اخبارم گوش کردید، اینایی که مدینه جلو هستن از امروز دارن میرن. خب این حج واجبی که در عمر یک مرتبه واجب ما بریم وقتی استطاعت پیدا کردیم، آیا این حج همین ظاهرشه که بریم اونجا یه حضوری پیدا کنیم، یه طوافی و یه گوسفندی رو بکشیم و برگردیم، اینه حج؟ یا حج معناشون قصد قلبه، القصد الالله، الحج و القصد، که این قلب توجه پیدا کنه و این عبادت ها و مناسک حج اینا کلی رموز داره، اسرار داره که باید یک شخص حاجی به اون اسرار پی ببره تا اون معرفت برش پیش بیاد. حالا این رو ما امروز در اشعار ابن فارس قبل از جلسه خوندیم که ایشون چقدر توجه به این اسرار داشت، چون حج تجلیگاه خداست. میبینیم عرفا هم به حج خیلی توجه میکنن، حتی وقتی که بیرون میان از مکه و مدینه و سرزمین حجاز، یه دفعه میبینی از فراق خونه خدا مینالن، یادشون میاد مسجد الحرامی بودن، یادشون میاد عرفات بودن، منا بودن، حرم پیغمبر بودن، ائمه بقی بودن، زمینایی بودن که روش امام صادق راه میرفته، ائمه راه میرفتن، بنی هاشم خونشون اونجا بوده، قدمگاه پیغمبر بوده، قدمگاه حضرت ابراهیم بوده. اصلا اونجا مقام ابراهیم که درکت نماز میخونی شما، اونجا یک جای کفشی جای پای گذاشتن که میگن حضرت ابراهیم اینجا بوده، اون وقت اونجا هم باید شما دارو کرد نماز بخونید. اینا همه برای چیه؟ یا همون عرض کنم که هجر اسماعیل همون جای تعداد از پیغمبران دفنن، همون کنار کعبه. خب این عرفا چرا محیدین میرفت یه مدتی اونجا خلوت میکرد؟ چرا ابن فارز میرفت؟ چرا سید بحرالعلوم میرفت؟ چرا این همه مثلا عرفا توجه تو اشعارشون بیان میکنن، تو کلماتشون از عشق اون امکنه شریفه اینها مینالن و دلشون میخواد همیشه اونجا باشن، پرواز کنن؟ این چون اونها به رموز حج و به اسرار حج توجه کامل و احاطه کامل داشتن، لذا اونجا رو تجلیگاه خدا میدیدن، منزلهایی برای عشق الهی. و شعرهایی هم که ابرو فارز گفته، وجب به وجب اون زمین هایی که روش پا گذاشته و رفته و سیر سلوک کرده، همه اینها رو تو اشعارش بیان میکنه. لذا ما باید توجه کنیم که این نفی خواطر اگر حاصل نشه، بی خود ما معطلیم. این واقعا این که ما نتونیم اقلا یه دو رکعت نماز رو با خاطر جمع بخونیم، این همه سال ما تو این راه هستیم، نتونیم که یه دو رکعت نماز حسابی برای خدا بخونیم که یه فکر غیر خدایی توی دلمون نیاد. بله این چه ساله کیه که نتونه دو رکعت نماز رو با خاطر جمع بخونه، با آرامش خاطر بخونه، بعدم میگه من سالکم، بعدم میگه من جلسات دارم و میرم و استاد دارم و ذکر میگرم و چی و چی و چی، ولی وقتی هم که با میشه به نماز مثل همون مرد عوام، مثل همون عوام الناس که اونا با میستن و تو ذهنشون گوسفند میاد و زمین میاد و چه میدونم خونه میاد و از حرفا، این هم همونجور درش نمیتونه کنترل کنه ذهنش. خب سالکی که نتونه ذهنش کنترل کنه، این معلوم میشه مراقبش ضعیفه، این معلوم میشه محاسبش ضعیفه، این معلوم میشه جدول کاریش، جدول اخلاقیش، اینا که ما میگفتیم فضایل غذایی رو باید بهش رسیدی کرد، اینا که میگفتیم احکام رو باید یاد بگیریم که ببینیم واجبات محرماتمون چیه، مستحبات مکروهاتمون چیه، این تو اینا لنگه، هنوز تو اون قدم های اول لنگه. خب اینجا ما میبینیم که مثلا یه طریقه ای که از مرحوم آخوند الله سنقلی همدانی رضوان الله علیه ذکر شده که بله ایشون هم یه طریقتی در نفی خواطر داشته، ایشون بیشتر نفی خواطر رو از راه مراقبه واجب میدونسته، یعنی ایشون نظرش این بوده که اگر سالک کیفیت مراقبه رو بتونه بالا ببره، هی مراقبه رو تشدید کنه و هی مرتبهش رو بالا ببره، نه این مراقبه ظاهری که مثلا وظایف شرعیش از نظر ظاهر انجام بده، نه مراقبه درونیش رو که درون رو مثل ظاهر، چطور شما حالا مثلا نماز رو خیلی مراقبی که یک کاری که نماز رو باطل میکنه در ظاهر انجام ندی، چون اگر این کار رو بکنی هم گناهه و همی که دوباره باید نماز از سر بخونی، پس چرا این کار رو بکنی؟ میگه من نمی کنم، من یک کاری که نماز رو باطل بکنی کار عاقلانه نیست که من این کار رو بکنم، من نماز میخونم باید شرط نماز رعایت. خیلی خوب، شما در ظاهر از نظر احکامی میای اون ده تا چیزی که نماز رو باطل میکنه رعایت میکنی که این نماز باطل نشه. خب ما یه باطل شدن معنوی هم داریم که گفتن این نماز گاهی یه رکعتش بالا میره، گاهی دو رکعتش، بعضیش نمیره بالا، خاطر همون که اون نمازگزار تو اون نماز توجه کامل نداشته به اون نماز. خب حالا اینجا همون مراقبه در ظاهر که بیگی شرایط شرعی نماز باید درست انجام بگیره، همینا رو هم شما بیا تو باطنت، همین شرایط رو در باطن بیا که من باید باطنم رو اونقدر کنترل کنم که تو این نماز فکری غیر از خدا پیش نیاد. خب این وقتی این رو تو نماز شما این رو رعایت کردی، یواش یواش تو کارهای دیگه هم این تأثیر داره. اصلا من یه دفعه به شما گفتم، گفتم بتونی شما مثلا نماز زیاد بخونی اگه میدونی میتونی مراقبه رو از راه نماز به دست بیاری، درست؟ حالا اونایی که نماز قضا دارن خب چه بهتر، نماز قضاشونی میخونن، ندارن همین نوافل روزانه. چرا اینقدر نافله میگن 31 رکعت نماز نافله؟ این به خاطر همین مراقبه است. چون وقتی شما هر نمازی رو با نافلش بخونی، هر مناسبتی میشه، مثلا الان 25 دهول یه قعده دهول عرض میگن آقا غسل بگیر نماز بخون، یک شنبه های یه قعده رو غسل بکن نماز بخون، همش نماز نمازه. تو ما رمضان چقدر نماز داشتیم، درست؟ نماز سلمان داشتیم، نماز ها. این یه سری داره که این نمازهای مستحب بیش از نمازهای واجبی یه سری داره، این برای تحصیل همون حضور قلبه، برای تحصیل اون مراقبه است که انسان میتونه با همین نماز سیر عروجی کنه، درست؟ خب اینجا ایشون میفهمد مراقبت به شما اگر تقویت کنی، اون نفی خواطر هم کم کم برای شما پیش میاد. میگه درجه اول مراقبه این است که سالک بیاد چکار کنه، از محرمات اجتناب بکنه و واجبات رو به طور صحیح انجام بده. در این دو امر وقتی توجه شدید کرد و مسامحه کاری نکرد، یک قدم جلو آمده. قدم دوم مراقبه اینیست که آره بیاد ببینه چه چیزایی برای رضای خدا مؤثره و چه چیزایی از امور لحویات و لغویات اینا رو کم کنه، از مباحات و اینها اینا رو کمش کنه. خب اینجا اگر نفسش رو عادت داد به این، یک تمکنی براش پیدا میشه. تمکن یعنی یه مقدار قدرتی براش پیدا میشه که یواش یواش اونو به سرحد ملکه میرسونه. درجه سوم از مراقبت اینه که کار به این نماز و محرمات و واجبات و اعمال ظاهری و چی و اینا نداشته، اینا همه رو گذرونده دیگه، الان بیاد سراغ همون اصل و مبدع بره، یک سره بره سراغ مستقیم بره سراغ مبدع، همون که آقای حداد به سعید مطهری فرمودن که قصد چه وقت نماز کنی، وقتی ایشون گفت که من به این نمازم توجه میکنم، از آقا فرمودن پس شما چه وقت خدا رو در نظر گرفتی که خدا تو نظرت بیاد تو نماز، تو که میگی من بخوام به همین نمازم دقت کنم این نماز درست از کار در بیاد. حالا مرحوم حمزه سنقلی میگه درجه سوم کیفیت مراقبت اینه که فقط و فقط پروردگار جهان رو شما او رو حاضر و ناظر خودت پیدا کنی و اعتراف کنی که خدا همه جا هست، بله، و بر همه مخلوقات تسلط داره. خب بعد فرموده که این مراقبه نه فقط در نمازه، این مراقبه در همه احوال و اوقاته. اگر بتونی خدا رو در نظرت ملکه کنی که یه جوری که خدا رو ناظر و حاضر ببینی تو همه اوقات احوالت، اینجا یواش یواش تونستی اون ذهنت هم کنترلش کنی که فکر غیر خدا نیاد تو ذهنی. باز یه مرتبه بالاتر از این مراقبه بریم، مرتبه چهارمش رو میگیم. مرتبه چهارم مرتبهش که از این عالی‌تر کامل‌تر، حالا اینجا چیه؟ این است که خودش خدای را حاضر و ناظر ببینه و به طور اجمال مشاهده جمال الهی کنه. بله اینجاست که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. درست؟ اینجا اون اولی چی بود؟ اون مرتبه سوم رو که گفتیم اینه که پروردگار رو ناظر این جهان ببینی که خودش هم یه جزئی از جهانه، ولی در مرتبه چهارم اصلا به جهان هم توجه نداره، به خودش هم توجه نداره، رفته اصلا رفته یک سره چسبیده به او، یا جاری اللصیق چسبیده به اون، نمیده لصیق غنی چسبیده. خب اینجا یک مرتبه عالی تر میشه، کامل تر میشه، و اون اینه که دیگه خودی خودش رفته و خدای حاضر و ناظر یک پارچه خدا شده، به شهود رسیده تو جمال الهی، غرق در الله، خدا رو مرئی و ظاهر میبینه. اگر دیگران غایب میبینن خدا رو، اون نه، اون مرئی میبینه خدا رو، رؤیت میکنه، واقعا میبینه او رو. خب بعد اینجا حمزه سنقلی گفته که اگر بتونه سالک به کلی اغیار رو از ذهنش بیرون کنه، اینجا نفی خواطر براش حاصل شده دیگه، مشکلی نداره. آره و بعد فرموده که اینجا اگرم بله بخواد به خودش توجه کنه، توجه به نفسش پیدا کنه، این دیگه چه بهتر، چون آیه شریفه داره یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باید به نفستون توجه کنید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کار به دیگران نرسته باشید، به خودتون بپردازید. خب حالا این همون معرفت نفسه که میگن بابیست برای معرفت الله، یعنی وقتی شما همش رو خودت کار کنی، توجه به خودت داشته باشی که این نفس چیه، از چه عالمیه، از عالم مجردات دیگه، اون نفس مطمئنه، خب باید از این آلودگی ها پاک بشه، این نفس از اون غفلت ها و اینا پاک بشه. وقتی رو خودت کار کردی، توجه به نفس خودت پیدا کردی، رفتی تو درون و انصراف از ظاهر پیدا کردی، یواش یواش به حقیقت میرسی. این هم راجع به این مطلبی که اینجا گفته شده بود که و ماهیفمون آمدین نگیم. بعد میریم سراغ صفحه 242 کتاب. 42 کتاب دست راستش صفحه عربیه و دست چپش صفحه فارسی.